أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ونيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام خصوصا آقا ابوالفضل العباس علیه السلام انشاءالله امروز رو بپذیرن و همین الان خرج ظهور مولامون بکنن این جلسه رو و همین الان انشاءالله اسم ما رو بنویسن جز به یاوران واقعی و قرآنی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه همونطور که خودشون بودن صلوات بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام در خدمت سوره مبارک عنکبوت هستیم توفیق پیدا کردیم فصل اول سوره مبارک عنکبوت رو به پایان رسوندیم تا آیه 44 تو فصل اول خدا مسیر توحید رو برای ما ترسیم کرد که آمنایی که میگیم باید امتحانش رو هم پس بدیم امتحان جهاد لازم داره اون جهادی که اتفاق میفته لغزشگاه داره لغزشگاه هایی که وجود داره که دلسوزی های بیجا هست اذیت و آزار دیدن در راه ایمان هست دعوت و وسوسه کافران هست برای اینکه ما رو از راه خدا دور بکنن خدا برای این لغزشگاه ها مثال زد و موضوع این لغزشگاه ها رو با بیان داستان های انبیای الهی برای ما باز کرد که چطور میتونه اتفاق بیفته این لغزشگاه ها تو بحث حضرت نوح علیه السلام فهمیدیم دور ماندن از کشتی نجات هست که میتونه لغزشگاه توحید ما باشه و ما رو به ورطه هلاکت و نابودی برسونه تو داستان حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود شرک باعث از بین بردن توحید میشه شرک عملی یعنی شما در رزقتون برید دنبال شخص دیگری غیر از خدا توی داستان حضرت لوط انحرافات جنسی رو مانع توحید دونست و مایه هلاکت توی بحث حضرت شعیب علیه السلام فساد اقتصادی رو مانع توحید دونست توی بحث عاد و ثمود قارون فرعون و هامان که اونها در زمان حضرت هود و صالح بودن و حضرت موسی علیه السلام دنیاگرایی اینها رو باعث هلاکت و از بین رفتن توحید بیان کرد حالا تو فصل دوم خدا میخواد راهکار بده چیکار کنیم از این لغزشگاه ها جان سالم به در ببریم میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاه تلاوت کن اون چیزی رو که از کتاب بر تو نازل شده و نماز به پا دار اینجا فصل دوم سوره عنکبوت شروع میشه سیاق اولش با دستور تلاوت کتاب و برپا داشتن نماز به پیامبر خدا آغاز میشه یعنی چی این دوتا دستور؟ تلاوت کتاب خودش مفهومی داره که ما باید مفهومش رو بفهمیم اینجا خدا در مقام راهکار برای اینکه لغزشگاه های توحید رو ما بتونیم به سلامت طی بکنیم داره میگه کتاب تلاوت کن سلام علیکم کتاب تلاوت کن یعنی چی؟ یعنی ما برداریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم از اول سوره هند و بقره شروع بکنیم تا من الجنت و ناس سوره ناس این میشه تلاوت کتاب این منظور هست آیا این توحید ما رو قرار حفظ بکنه؟ آیا این قراره تو مرحله عمل به من کمک بکنه لغزشگاه ها رو به سلامتی طی بکنم؟ قطعا جواب شما عزیزان خیر هست درسته؟ چون تلاوت کتاب ظاهر لفظ درسته ممکنه ثواب داشته باشه اما به اون ثواب کسی تا حالا عمل صالحی پیدا نکرده که بتونه لغزشگاه ها رو به سلامتی طی بکنه شاهدش کجاست؟ شاهدش خود داستان عاشوراه
اون کسی که سر امام من و شما رو بالای نیزه کرد حافظ کل قرآن بود. اگه قرار تلاوت کتاب معنیش خواندن روی کتاب باشه، اون از من و شما بهتر میخوند، همش هم حفظ بود. یکی از قاریای معروف که الان هست و صداش رو همه دارن میشنون و خیلی هم کیف میکنن با صداش که وهابی هست، چند وقت پیش یک کلیپی خونده بود در دفاع از داعش و اون لباس داعش هم پوشیده بود، قشنگ داشت میخوند. شغل اصلی این شخص خوانندگیه، با زنا میخونه، از اون طرف هم حافظ کل قرآنه، هم قاریه فوق العاده بی‌نظیری. یعنی شما صداش رو حتما تا حالا شنیدید، چون همه جا دارن صدای ایشون استفاده میکنن، چون زیبا میخونه، نماز جماعت هم میخونه، یعنی امام جماعت هم هست یه همچین شخصی. خب حالا ما قشنگتر قرآن میخونیم یا اون؟ حتما اون، اما قرآن میخونه فقط. قرار نیست تلاوت کتاب معنیش خواندن کتاب باشه. تلاوت یعنی چی؟ که اینجا خدا دستور میده اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پیامبر تلاوت کن اون چیزی رو که ما به تو وحی کردیم از کتاب، برای اینکه مردم رو دستشون رو بگیری تو اون لغزشگاه های توحید، بتونن سالم بیرون بیان. الکی نیست توحید داشتن. این همه پیامبر خدا فرستاده، همیشه عده قلیل رفتن دنبال پیامبران، بقیه هلاک شدن. حالا من اومدم جزو عده قلیل باشم، چی کار کنم؟ من میخوام پارکاب امامم بشم، من طاقت ندارم حتی یه لحظه از امام و جبهه حق فاصله بگیرم. میگه تلاوت کن کتاب رو. تلاوت یعنی چی؟ چقدر پول خرج کرد شیطان که تلاوت کتاب بشه الان این چیزی که تو جلسات ما داره میگذاره؟ فقط خواندن روی کتاب بدون این که من چیزی از کتاب بفهمم. تلاوت کتاب بعد از مرحله قرائت و ترتیله. شما توی قرآن میبینید که خدا به پیامبر خودش دستور میده قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. شبا بلند شو قرآن ترتیل بکن. ترتیل قرآن یه مرحله بالاتر از قرائت قرآنه. قرائت قرآن یعنی خواندنی که من بفهمم چی دارم میخونم، یعنی معنی لغات رو بفهمم. اصلا در زبان عربی خواندن قرآن بدون معنا تعریف نداره، یه کار 100% عبثه. عبث یعنی چی؟ بیهوده. مثل چی؟ شما نگاه کنید الان این کتاب عربیه، خب این کتاب فارسیه، ما زبونمون چیه؟ فارسی. اینو من شروع میکنم میخونم و میفهمم. اگه شمایی که فارس هستی کتابی که فارسی هست ورداری فقط بخونی که نفهمی، نمیگن این کار عبث داره میکنه؟ برای چی داره این کار میکنی اصلا؟ داره وقتشو تلف میکنه دیگه. از اول تا آخر کتاب شروع کرده داره میخونه. تدبر در قدم چهارم، در قدم آخر زیارت به شکرانه این توفیق بزرگ و در سایه تقرب حاصل از اظهار براءت و موالات سر بر سجده گذاشته چنین میگوید. یا میفهمم یا نمیفهمم. اگر نفهمم عبثه. اون وقت چجوریه که قرآن ما که کتاب زندگیه، که کتاب توحیده، که کتاب راهکاره، که کتاب درمانه، و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، شده یه کتاب نعوذ بالله عبث. اون روز رفتیم عروسی، عروس کاملا سرباز، قرآن گرفتن بالا سرش که چش نخوره. این میشه این قرآن. قرآنی که من به اون خانم میگم، میگه من چیکار کنم چش نخورم؟ میگم چهار قول بخون. میگه چهار قول یعنی چهار تا قول هو الله؟ بچه شیعه هستیم. یعنی حتی اینقدر اطلاعات از محتوای قرآن نداره. بچه معدل بیستمونه، بچه معدل بیستمونه. چقدر پول خرج کرد شیطان قرآن بشه یه همچین کتابی؟ اینجا داره به پیامبر راهکار میده، میگه اگه میخوای از این لغزشگاه های توحید که قرار توحید رو از من بگیره، مردم نجات پیدا کنن، تو مردم رو نجات بدی، کتاب تلاوت کن براشون. یعنی وردان از اول تا آخر کتاب بخونن و کیف کنن، بشنون خوششون بیاد، یا بفهمن راهکار چی هست. خود قرائت قرآن که کمترین مرحله ارتباط با کتاب الله هست، یعنی قرائتی که من بخونم بفهمم معنی رو، یعنی ترجمه رو بفهمم. بعد مرحله ترتیله. تو مرحله ترتیل من باید کلام رو پیگیری کنم، یعنی از کجا شروع شد، کجا تموم شد، چی میخواست بگه من. این میشه مرحله ترتیل. تلاوت چی هست؟ تلاوت رو آقای امام صادق علیه السلام توی سوره بقره توضیح دادن چی هست. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. حق تلاوت قرآن رو کسانی که ما بهشون کتاب دادیم، ایمان آوردن به کتاب، اولئک یؤمنون به، اینها ادا میکنن. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی این که کتاب رو بخونه، بفهمه و عمل بکنه، این میشه تلاوت. یعنی تدبر باید کرد در این کتاب تا تلاوت اتفاق بیفته. من تا وقتی تدبر نکنم در این کتاب نفهمم، خدا وکیلی الان سوره عنکبوت برای شما متفاوت نشد بعد از این جلسات؟ من که حافظ قرآن بودم برام خیلی فرق کرد، زمین تا آسمون برای خود من فرق کرد، که برکت این جلسه خدا توفیق داد در محضر این سوره بنشینیم. اون کسی که فقط قرآن رو میخونه میره، چی گیرش میاد واقعا؟ بله خدا شکوره، به یه نیت شما پاداش میده. خب شما بردارین کتاب رو نگاه کن، پاداش میده، ولی به اون پاداش کسی تا حالا یار امام نشده، اینو بپذیریم. به اون ثواب کسی تا حالا همنشین امام در دنیا آخرت نشده. میگه تلاوت کن کتاب رو، اون چیزی که به تو وحی کردیم. محتوای تلاوت چی هست؟ محتوای این کتاب چی هست؟ قرار ما به توحید برسیم. توحید لغزشگاه داره. چرا؟ چون باید امتحان بشه آمنای من. اون امتحان رو من چجوری قرار نمره 20 بگیرم؟ میگه کتاب رو به این مردم تلاوت کن و اقم الصلاه و نماز به پادار. نماز به پادار باز فرق میکنه با نماز بخون. نگفته اقرأ الصلاه، فهمیده چی؟ اقم الصلاه. نماز به پادار یعنی چی؟ هر کی قرآن رو تلاوت کرده باشه، تدبر کرده باشه، فهمیده باشه، میدونه که نماز خواندن اقامه نماز نیست. اقامه نماز 8 تا شرط داره، خدا تو سوره معارج بیان کرده. در کنار این همه آیاتی که کنار اقامه نماز دادن زکات آورده. تو یک کلمه ما بخوایم بگیم اقامه نماز یعنی چی؟ یعنی جریان دادن نماز در زندگی. نمازگزار در پیشگاه خدا کی حساب میشه؟ کسی که کنار نمازش انفاق میکنه. یعنی اومد اون خداگرایی که حقیقت نماز هست. میگه نماز معراج مؤمنه. معراج مؤمنه یعنی چی؟ یعنی عروجشه، پرواز به سمت خداست، اتصال به خود خداست. کسی که نمازش معراجشه یعنی هر لحظه نمازه براش زندگی. از نماز صبحی که میخونه تا نماز ظهر و عصرش سراسر چیه؟ ذکر خداست، یاد خداست، اتصال با خداست. خوشا آنان که دائم در نمازند. خوشا آنان که دائم در نمازند که ترجمه مسلینی هست که خدا تو سوره معارج توصیف کرده. الذین هم علی صلاتهم دائمون، در نمازشون دائم هستن. یعنی چی؟ یعنی همه سجاده انداختن دارن نماز میخونن؟ نه، یعنی اون نمازی که میخونه جریان میده تو زندگی. 8 تا شرط داره، 8 تا شرط داره. اولیش انفاق. تا ما اهل انفاق نشیم نماز از ما قبول نیست. چرا؟ چه ارتباطی اینها با هم دیگه دارن؟ ظاهرش اینه که قاعدتا نباید ارتباطی داشته باشن. نماز ارتباط با خداست، انفاق ارتباط با خلق خداست. اینا چه ارتباطی با هم داره؟ این معلوم میشه که نماز ظاهرش فردیه، اصلش اجتماعیه. اقامه نماز یعنی نماز رو بیار تو اجتماع، اجتماعیش کن، حالا بروز اجتماعی بهش بده. حقیقت نماز خداگراییه. یعنی چی؟ خداگرایی مفهومی هست در مقابل دنیاگرایی توی قرآن. دنیاگرایی با خداگرایی جمع نمیشه. خدا نماز رو تعبیه کرده برای اینکه من به خداگرایی برسم. هر دفعه که نماز میخونم به خداگرایی من اضافه بشه. یا کنار این نماز انفاق هست یا نیست. خدا گفت آمنا گفتی امتحان میشی. امتحان اون آمنای نماز تو که الان داری اظهار میکنی خدای من تو رو دارم میپرستم انفاقه. انفاق کردی نماز پذیرفته است، انفاق نکردی پذیرفته نیست. چرا؟ چون قرار تو به خدا برسی با این نماز. چطور من به خدا میرسم؟ با ترک حب دنیا. چطور حب دنیا از دل من میره بیرون؟ این همه خدا آیه فرستاده گفته باید انفاق بکنی تا حب دنیا از دلتون بره بیرون. پس این جمله، این راهکاری که خدا داره میده اینجا، ببینید چه راهکار ریشه‌ای و بزرگی هست که اگه ما بهش برسیم اون وقته که میتونیم لغزشگاه های توحید رو به سلامت طی بکنیم، وگرنه سقوط. بعضیا هستن که روز عاشورا امام حسین اونجا داره نماز جماعت برپا میکنه، اونا هم اون طرف دارن نماز جماعت میخونن. پس خواندن نماز اقامه نماز نیست، مثل خوندن ظاهر قرآن که تلاوت قرآن نیست، که رساننده نیست. خدایا تلاوت کتاب و اقامه نماز رو همین الان بر ما بنویس به آبروی اول فضل امام حسین. میگه به پادار نماز رو. چرا؟ چون ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. قطعا نماز نهی میکنه، یعنی باز میداره از فحشا و منکر. تمام اون لغزشگاه هایی که خدا تو داستانه پیامبران برای ما گفت که اقوامشون هلاک شدن که نتونستن تو مسیر توحید بمونن، همش نمونه چی بود؟ فحشا و منکر بود. اینجا خدا میخواد ما رو از اون فحشا و منکری که باعث میشه از راه توحید بمونیم دور بکنه. با چی؟ با تلاوت کتاب، اقامه نماز. اقامه نماز یعنی برو حالا تلاوت کردی کتاب رو عمل کن. اون وقتی که اسم یه همچین شخصی در پیشگاه خدا میشه مسلمی، نمازگزار میشه. اینه که میگه نماز ستون دینه، یعنی همه ی دینه. یه خونه ستون نداشته باشه خونه میشه؟ رو سقف رو چی باید وایسته که بشه خونه اینجا؟ نماز نباشه توی دین من دین ندارم اصلا. نماز چیه؟ عمل کردن به کتاب. اون 8 شرط رو بریم بخونیم سوره معارج. ولذکر الله اکبر. اون چیزی که قرار ما با نماز بهش برسیم چیه؟ ذکر الله. ذکر الله اینجا دو تا تفسیر داره. یکی یاد کردن خدا تو دل من، یعنی من خدا رو یاد بکنم. از اون طرف ما آیه داریم فذکرونی اذکرکم، یعنی من وقتی خدا رو یاد میکنم چه اتفاقی میفته؟ خدا منو یاد میکنه. همه زندگی تعریفش در همین یاد خداست. اگه کسی این رو نداشته باشه اصلا زنده حساب نمیشه پیش خدا. خدا فرموده یه مرده بیش نیست، یه همچین شخصی. ولذکر الله اکبر، یعنی تو با این تلاوت کتاب و اقامه نماز اصلش من میخوام به چی برسی؟ به یاد خدا، همون که کلید همه عاشقانه های دنیاست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش میخوام جز با یاد خدا حاصل نخواهد شد. کاش روانشناسای ما، این مشاوران ما یاد بگیرن قرآن رو، اینجوری مردم رو به آرامش برسونن. آرامش حقیقی، آرامش ریشه‌ای، آرامشی که همه عالم جمع بشن نمیتونن از انسان مؤمن بگیرن. کی تا حالا با قرص تونسته درمان بشه؟ تا طرف یه ذره مشکل روحی روانی گیر میکنه، افسرده میشه، میبندنش به قرص. اون آرامشه واقعا؟ اونی که صبح تا شب بگیره این بخوابه آرامشه؟ آرامش میگه تو یاد خداست. تو چرا استرس گرفتی؟ چون از یاد خدا غافل شدی. به خاطر این داره میگه تلاوت کن کتاب رو. چقدر افراد بودن با همین قرآن شفا پیدا کردن کامل و دیگه هم مریضی بر نگشته. چه گنجی داریم ما قدرشو نمیدونیم، هی خودمونو آویزون اون این و اون میکنیم که بیچاره میکنن آدمو تا آخر اون. بعدش هم از اون ور میگن چون داروی اعصاب میخوری نمیتونی بچه دار بشی. هزار جور مفسده دنیا آخرت آدمو میگیره. ولذکر الله اکبر، اون چیزی که من میخوام شما بهش برسید یاد خداست. تو به یاد خدا برسی فذکرونی اذکرکم، من یادت میکنم. خدا آدمو یاد بکنه، آدم دیگه مشکلی براش میمونه؟ گرفتاری میمونه بر آدم؟ گره میمونه بر آدم؟ وصل قدرت بی نهایت خدا بشه آدم دیگه چه مشکلی؟ چه استرسی؟ ببینید چقدر خدا ریشه درمان کرده توی قرآن. و الله یعلم ما تصنعون، خدا میدونه شما چی کار دارید میکنید. و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. مجادله نکنید با اهل کتاب، مگه مجادله احسن؟ مگه با اون کسایی که ظلم کردن، یعنی با اون کسایی که ظالم هستن مجادله ما نداریم باشون؟ یعنی صحبت کردن احسن، جدال احسن که گفتگوی درست و منطقی هست، ما با ظالمین نداریم. اهل کتاب دو گروهن در برابر کتاب. اهل کتاب یهود و نصارا هستن که قبل از ما کتاب خدا بهشون داده، یعنی میدونن محتوای توحید چی هست، منتها هنوز به قرآن ایمان نیاوردن. اسمشون هنوز مسلمان نیست، اسمشون اهل کتابه. اینا دو گروهن. یه عده‌شون ظالمن. یعنی چی؟ یعنی میدونن حق با کیه، به خاطر منفعت دنیاشون حاضر نیستن ایمان بیارن. میگن نومنو به ما انزل علینا، ما بستمونه همون چیزی که بهش ایمان آوردیم، ما رسول جدید نمیخوایم، کتاب جدید نمیخوایم، هر چی هم خدا میگه تنها راه اینه میگن ما نمیخوایم، ما داریم بسمونه، ما متدین هستیم. این ظالمین رو، اینایی که عالمانه و آمدانه اینجوری مقابل کتاب نیستن، خدا به پیامبر فرموده هیچ کاری ما با اینها نداریم، اینا رو بریز دور. اما یه گروه از اهل کتاب هستن که دشمن نیستن، هنوز بهشون نرسیده حق، میگه بشین با اینها چیکار کن؟ جدال احسن بکن. جدال احسن یعنی گفتگوی منطقی، از اشتراکات شروع کن. بگو چی؟ بگو و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. پیامبر بهشون بگو ما ایمان آوردیم به اون چیزی که به ما نازل شده و اون چیزی که به شما نازل شده. مگه اونا مصدقن لما بین یده نیستن؟ مگه تصدیق کننده قرآن نیستن؟ تمام محتوایی که توی اونها بوده توی قرآن هست، قرآن کامل کرده، البته تحریف نشده هاشو، چون بعد که دیدن کارشون پیش نمیره کلن کتاب الله رو تحریف کردن، چون اومده بود تو کتاباشون که شما وظیفه دارید به پیامبر خاتم با این خصوصیات ایمان بیارید. این بچه هاشون خدا فرموده، پیامبر خدا رو میشناختن و یقین داشتن این همون پیامبره. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینجا پیامبر مأمور میشن اهل کتابی که ظالم نیستن رو دعوت به کتاب بکنن. با چی؟ با بیان اشتراکات. و الهنا و الهکم واحد، اون کسی که ما داریم میپرستیم و اون کسی که شما میپرستیم یکی هست. و نحن له مسلمون، ما براش مسلم هستیم، تسلیم شده یا این خدا هستیم. چرا بحث اهل کتاب اینجا مطرح میشه؟ چون قراره که دین اجتماعی بشه. سوره عنکبوت زمانی نازل شده که قرار انتقال از مکه به مدینه اتفاق بیفته. تو مکه سوره های مکی نازل شده، دین هنوز در مرحله فردی هست، در مرحله ایمان تک تک افراد هست، دونه دونه افراد بیان از شرک فاصله بگیرن بیان ایمان بیارن. حالا قراره این دین اجتماعی بشه با اقامه نماز. وقتی دین اجتماعی بشه، بزرگترین گروهی که الان در مقابله هستن با مسلمان ها و مسلمان ها باشون درگیر هستن اهل کتاب هم. اینجا باید خدا راهکار بده اهل کتاب تکلیفش روشن بشه، وگرنه جلوی دین خدا رو میگیرن. اینجا باید اهل کتاب دعوت منطقی بشن، منتها نه ظالمینشون. ظالمینشون چون عالمانه و آمدانه دارن میگن، هیچ فایده ای نداره حرف زدن باشون. اون شمشیر خودشون از رو بسته، تو هر کار بکنی غلاف نمی کنه. قسم خورده تا تو رو به دین خودش وارد نکنه یا بکشته، دست از مبارزه بر نداره، پس اون دیگه حرف زدن نداره که. و کذالک انزلنا الیک الکتاب، ما این چنین به تو کتاب نازل کردیم. فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، پس کسانی که بهشون کتاب دادیم ایمان میارن به اون. این منظور کیان؟ منظور همین اهل کتاب غیر ظالم هستن که دشمنی ندارن با دین خدا، منتظر ظهور پیامبر خاتم هست، مونده که حق بهش برسه تا بپذیره. معلوم میشه یه نوری در کتاب هست که اگر کسی به اون نور ایمان رسیده باشه خدا راهش رو روشن میکنه. الذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به، و گروهی از این اهل کتاب هستن که ایمان آوردن به این کتاب، ایمان میارن به این کتاب، همشون دشمن نیستن. پس جا داره پیامبر وقت بذاره برای دعوت اینها که جامعه اسلامی بتونه به اجتماع تبدیل بشه، گسترش پیدا بکنه. چون خدا پیامبر رو فرستاده برای چی؟ برای عربستان فقط؟ برای مکه و مدینه فقط؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فرستاده برای اینکه همه ادیان رو کنار بزنه و دین حق رو در عالم پیاده بکنه. این رسول برای این اومده، به خاطر همین وظیفه‌شه که اهل کتاب رو دعوت بکنه. و ما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون، مطمئن باش کسی دشمنی نمی‌کنه مگر کیا؟ کافرون. کافرون کیان؟ یعنی میدونه حق با کیه، کافر میشه. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن لرتاب المبتلون، ما یه کاری کردیم تو قبلا کتاب نخونده باشی، چیزی رو با دستت ننوشته باشی که اون وقت این مبتلون، کسانی که دنبال باطل کردن دین هستن، به تردید نیفتن. چرا؟ چون اگر پیامبر ما کسی بود که از قبل جزء اهل کتاب بود، چون دلیل این که بیشتر اهل کتاب ایمان نیاوردن این بود که چرا از بنی اسرائیل نیست، چرا از ماها نیست؟ پیامبر خاتم قاعدتا باید یه آدم باسواد، دیندار، اهل کتاب، یه همچین کسی باید باشه. اینا خودشونو فرهیخته میدونستن، بالاتر از بقیه مردم میدونستن اینا خودشونو. اون وقت خدا یه شخص امی، یعنی درس ناخوانده رو پیامبر کرده. چرا؟ چون میتونستن ایراد بگیرن مردم، بگن که خب این داره حرف اونا رو میزنه، یاد گرفته از تو کتابا، این چیزی که آورده از دیگران یاد گرفته آورده، وحی نیست. امی بودن پیامبر اثبات کننده یه وحی بودن قرآنه. کسیه که درس نخونده داره این کلام رو میاره که بی نظیر هست و احدی نتونسته مثلش رو بیاره. خب این نشون میده که چیه؟ اعجاز قرآن رو میخواد ثابت کنه خدا با این برنامه. اون وقت اونا دارن میگن چرا اهل کتاب نیست؟ اینم دلیلش. بله و آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، این چیزی که ما به تو دادیم آیه های روشن هست در سینه های کسانی که به اونها علم دادیم. اوتوا العلم کیان؟ شما زیاد جامعه کبیره خوندید؟ اونجا چه افراد رو اوتول علم خطاب میکنید؟ رسول خدا و اهل بیتش. این آیه چرا نازل شده؟ به خاطر آیه بعد میفرماد که و ما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، اینایی که میبینی دشمنی میکنن ظالمن. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه، همی اومدن میگفتن که چرا آیه خدا برای این پیامبر نازل نکرده. آیه منظورشون چی بود؟ منظورشون عصای موسی و زنده کردن مرده و اینجور چیزا بود که از پیامبران خودشون دیده بودن. حضرت عیسی علیه السلام با گل پرنده درست میکرد، در اون میدمید، زنده میشد، پرواز میکرد، میرفت. اینا آیاتش هست. اخلق من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. یا میگه که بیماری برس رو شفا میداد ایشون. پی سی هست، اینا رو حضرت به راحتی شفا داد، مرده رو زنده میکرد. اینا دیده بودن، اینا رو حضرت موسی رو دیده بودن، عصای حضرت موسی ید بیزار بودن، چرا این پیامبر از این چیزا نداره؟ خدا میفرماد اینا آیه های روشنی هست که من به تو دادم.
و در سینه های کسانی که اوتال علم هستن قرار دادن. این خودش آیه روشنه. چرا؟ چون یه آدم امی این کتاب رو داره میخونه. دیگه چی میخواید شما؟ این آیه روشن نیست؟ الان کیو دیدید بتونه یه همچین کتابی بیاره؟ وقت چقدر قشنگ خدا محافظت کرد از کتابش. احدی نتونست این کتاب رو تحریف بکنه. هر جای دنیا شما برید قرآن رو باز بکنید آیه هاش همین هست. یه واف این ور اون ور نیست. ببین چقدر قشنگ محافظت کرد. با این همه دشمن، با این همه دشمن سینه چاک، خود شیطان هم نتونست کاری بکنه به علیه این آیه روشنی که خدا به پیامبر خاتم خودش داره. قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. بگو آیه ها نزد خداست، من که نذیر هستم، من اومدم اون چیزی که خدا به من داده رو به شما برسونم. من که از جلوی خودم نمیتونم بیام معجزه بکنم، که البته یه چیزی هم بهتون بگم، از اون مدل نشانه ها و معجزات هم پیامبر ما زیاد داشتن. یکیش شق القمره، یکیش توی نهج البلاغه هست که اینا اومدن گفتن که اگه راست میگی بگو اون درخت بیاد اینجا، اگه بیاد ما ایمان میاریم. آقا اشاره کردن درخت اومد به اذن الله، یعنی خدا اجازه داد تو اون صحنه که این اتفاق بیفته. اومد درخت جلو، گفتن که خب حالا بگو بره سر جاش ما ایمان میاریم. آقا اشاره کردن درخت رفت سر جاش، فهم کنید بعد چیکار کردن؟ ایمان آوردن؟ گفتن خب حالا بگو نصفش بیاد نصفش نیاد. این اگه میخواست ایمان بیاره قرآن کفایتش میکرد. به خاطر بهونشه که میگه چرا عصا نداره، چرا ید بیضا نداره. بهونشه. تو قضیه شق القمر که همه دیدن قضیه شق القمر رو، مگه اینا ایمان آوردن؟ سوره قمر رو بخونید، اونجا خدا فرموده که اینها ایمان نیاوردن. ماه رو نصف کردیم اینا ایمان نیاوردن. پس یه همچین معجزه کفایت ایمان آوردن همه ناس رو الی یوم القیامه میکنه. دین رو خدا کامل کرده با این کتاب. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم. آیا براشون کافی نیست که ما نازل کردیم بر تو کتاب رو که بر اونها تلاوت میکنی؟ همین کتاب اعجاز نیست؟ از کجا اومده این کتاب؟ تو پیامبری که نه کتاب خونده بودی نه یه خط نوشته بودی با دستای خودت داری تلاوت میکنی این کتاب رو. ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. قطعا در آن حتما رحمت و تذکر هست برای قومی که ایمان میارن. اینجا خدا بشارت میده به اونایی که قبول کردن حرفو. یه عده قلیلی اومدن ایمان آوردن، حالا خدا بشارت میده میگه آفرین، حالا که ایمان آوردید این کتاب میشه برای شما رحمت و تذکر. همون لذکر الله اکبر بود که خدا فهمود من هدفی که دارم از تلاوت کتاب و اقامه نماز یاد من هست در دلهای شما که من شما رو یاد بکنم. اینجا خدا فهموده که من به مؤمنین دادم اینو. چقدر قشنگ زندگی کردن با این کتاب. وای به حالمون اگه این کتاب تو زندگی ما نباشه. منظور از این که این کتاب در زندگی ما نباشه که داریم دعا میکنیم اینجوری نباشیم چی هست؟ نه اینکه صبح تا شب بشینیم بخونیم ظاهرش رو، بفهمیم باهاش زندگی کنیم و عشق کنیم باهاش، به خدا وصل بشیم، دردهامون رو درمان بکنیم. به خدا اگه این کتاب تو زندگی ما باشه یه دونه درد برای ما باقی نمیمونه. همینجا التماس کن این ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون رو همین الان برامون بنویسن. به آبروی امام حسین، دست خودش دست ما رو گرفت آورد. چی داریم واقعا؟ خدا یه روزی نیاد، یه روزی نیاد که من ببینم چه زندگی میتونستم با این کتاب داشته باشم اما یک عمر ازش غافل بودم. یک عمر با سوال طی شد. دیدید سوال چقدر اذیت میکنه ذهنو؟ این اومده جواب سوال بده، این اومده راهکار بده، این اومده درد درمان بکنه. دیدید بعضیا یک عمر با درد زندگی میکنن و اون دردی که داره میکشن هم هر جا میشینه به دیگران منتقل میکنه. چرا؟ چون داره حمل میکنه با خودش دردها رو، میخواد سبک بشه، داره پشتش میشکنه از حمل درد، هی میخواد به دیگران منتقل کنه یکم سبک بشه، غافل از این که داره مضاعف میکنه. چرا؟ چون اون حق الناس میشه وقتی تو دردتو به دیگرانی منتقل میکنی که هیچ کاری نمیتونن برات بکنن، قصه دلشو زیاد میکنی. اون خودش کم درد داره. چند نفر شما میشناسید با کتاب دارن زندگی میکنن که درد نداشته باشن؟ همه خودشون حسابی درد دارن، وقت دردارم هی به هم منتقل میکنن. پناه میبریم به خدا اگه یه همچین زندگی داشته باشیم. کتاب قرآن و امام رو خدا مفت و مجانی به همون داده. چقدر کار اهل کتاب سخت بوده تو ایمان آوردن. یک عمر فکر میکردن پیامبر آخرالزمان از بنی اسرائیله. چه امتحان سختی خدا از اینها گرفت. اون وقت منی که ننه بابام شیعه بودم، به همین راحتی خدا قرآن و کتاب رو در قرآن و امام رو در اختیار من قرار داد. فقط گفت استفاده کن، اونم با عشق. اونم شما از وقتی چشم باز کردی امام حسین رو دوست داشتی، از وقتی چشم باز کردی قرآن رو دوست داشتی. و خیلی حیفه که ما تو این امتحان که حالا من بهت دادم، حالا امتحانش اینه که فقط به عمل بکنی. یعنی یه مرحله خدا از ما امتحان نگرفته تو پذیرفتن این کتاب. وای به حال من اگه بخوام قاطی بنی اسرائیل محشور بشم اون دنیا. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بترسیم از این آیه ها. خدا یا نیاد اون روزی که من چهره ملکوتی من الاغ باشه، امام زمان من رو به شکل الاغ ببینه. خودم که چشم کوره نمیبینم. به تو پناه میبریم همین الان، به این کشتی نجاتی که خودت ما رو آوردی سر سفره پربرکتش نشستی، دست ما رو بگیر. این کتاب بیاد تو زندگی ما، دردهای ما درمان بشه. ان فی ذلک لرحمه و ذکرا لقوم یؤمنون قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. ببین کی داره میگه پیامبر خدا این رو. بگو کفایت میکنه خدا که بین من و بین شما شهید باشه، شهادت بده. یعنی چی؟ یعنی من نیاز ندارم برای شما دیگه معجزه بیارم، همین کتاب کافیه. شما آدم ایمان آوردن باشی، همین که کتاب کفایت ایمان شما رو خواهد کرد. نور اگه تو دلت باشه، تو محتاج معجزه غیر این کتاب نیستی. کافیه که خدا شهید بین من و شما باشه، خدا شهادت میده بین من و شما که من حق تلاوت این کتاب رو الان عمل کردم بهش و اومدم شما رو دعوت کردم که بیاید با این کتاب زندگی بکنید. دیگه خودتون میدونید که عمل بکنید یا نکنید. یعلم و ما فی السماوات و الارض، میدونه خدا آنچه در آسمان ها و زمین هست. و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. کسانی که ایمان به باطل بیارن و کفر به الله بکنن، اونها قطعا خاسران هستن، خسارت زدن. اینا کیان؟ اینا رو ما اگه یه دور خطبه قدیر رو خونده باشیم میدونیم کیان. چند بار اونجا آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. چند بار فرموده که اونی که تنها کسی که میتونه این کتاب رو برای شما توضیح بده این علیه که من الان دستشو گرفتم. ببینید چند بار آقا تکرار کردن کنار. جدا از من کنتو مولا فهادا علیون مولا. برید یه دور فقط خطبه قدیر رو ترجمهش رو بخونید. وای به حال ما که روز قدیر از اول شروع میکنن تا آخر خطبه رو از روی عربیش میخونن. چقدر ما کارهای عبس انجام میدیم حواسمون نیست.
خطبه قدیر اومده من از روش بخونم، از رو عربیش بدون فهم. ما خطبه قدیر اگه فهمیده بودیم خیلی کارمون جلو بود، الان خیلی جلو بود. میفهمیدیم که کنار این قرآن امام لازمه، میفهمیدیم معنی کشتی نجات رو، که این کتاب تنها اتفاقا کسی که کتاب تنها داشته باشه، یعنی بگه حسبنا کتاب الله، دنبال امام نره با این کتاب، میشه چی؟ دقیقا میشه مصداق همینا، آمنو بالباطل و کفرو بالله. اونجا خود آقا رسول الله میفرمان، میگن کسی که کفر به ولایت علی بکنه کافر به خداست. دیگه از این واضح تر بگه؟ خطبه قدیر رو آقا رسول الله دونه دونه از مردم براش بیعت گرفت، بعد فرمود بیعتی که من دارم از شما میگیرم الی یوم القیامته، یعنی تا روز قیامت من از مردم بیعت گرفتم به خطبه قدیر. چی شد نتیجهش؟ نتیجهش شد سقیفه و عاشورا. این معلوم میشه که تلاوت کتاب اتفاق نیفتاد بعد از رسول خدا. چرا؟ چون مردم دنبال تالی کتاب الله نرفتن. کیه تالی کتاب الله؟ شما تو زیارت آل یاسین به کی دارید سلام میدید؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. ترجمان این کتاب رو کی باید یاد من بده؟ دنبال امام نرم کتاب به دردم نمیخوره. اون داعشیه همین کتاب رو داره میخونه، سر ما رو میبره میذاره کنار، فکر میکنه میره بهشت. برید فتواهایی که میدن رو بخونید، چجور استناد به آیات قرآن میکنن. و یستعجلونک بالعذاب. این افراد، همین هایی که دنبال امام نرفتن تو تلاوت کتاب، یستعجلونک بالعذاب، یعنی چی؟ یعنی طلب عجله میکنن در عذاب، میگن ما نمیخوایم قبول کنیم تلاوت کتاب این مدلی که تو میگی رو، ما نمیخوایم قبول بکنیم. اگه عذاب داره بگو بیاد. دو گروه میشن مردم، بعضیا به زبان میگن، بعضیا به عمل میگن این حرف رو. یعنی چی؟ یعنی تو زبان گفته آمنا، ولی تو عمل پیاده نکرده. عمل شبیه کفاره، سبک زندگیش دقیقا اینه، کسی هست که شیطان میپرسته. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب بل ياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. و اگر نبود اجل مسمى، یعنی اجلی که حتمی شده و تاریخ معین داره، حتما عذاب بهشون همون موقع نازل میکردیم. چرا؟ چون اینا دیگه لیاقت نفس کشیدن ندارن اینجور آدم ها. اما چون بنای خدا بر این هست که یه اجلی قرار داده برای اون لیظهره و علدین کله، ما فعلا عذاب نازل نکردیم. اما وقتی که بیاد چجوری میاد؟ لیعتیان همون بغتتن، یه هوی میاد در حالی که نمیداند. یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. عجله میکنن به عذاب در حالی که قطعا جهنم حتما احاطه کننده کافران است. یعنی چی؟ یعنی جهنم از ما طلب میکنن، فکر کردن ما برامون کاری داره آوردنش. یوم یخشاهم العذاب. که این اتفاق میفته وقتی که عذاب همه رو میگیره، من فوقهم از بالای سر و من تحت ارجلهم از زیر پا، و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. بچشید آنچه که عمل کردید، تاوان عملتون رو حالا پس. یکم نگاه کنیم، کرونا هم انگار همین شکلیه ها. یخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، الان همه جا هست، درسته؟ جالبه ها، هیچ جای کره زمین الان نیست که کرونا نباشه. خیلی جالبه.
میگه حالا بچشید عملتون تاوان بود پس بدید. خدای ما که شیعه این. خب الان فهمیدید تلاوت کتاب چی بود؟ کتاب کجای زندگیته؟ کتابی که کنارش امامه کجای زندگیته؟ گفت کتاب کنارش سفینه نجات داره، دنبال روی از امام داره. اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، لیاقتشون شد یزید سگباز فاسق فاجر که ذره شباهت با کتاب خدا نداشت. آدم بگه و قانونهای خدا رو نپذیره. قانون خدا گذاشته، کتاب تلاوتش یعنی امام، تالی کتاب خدا امامه، سفینه نجات رو باید سوار بشین. هم اونی که میگه امام تنها منو کفایت میکنه به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ چون تلاوت کتاب نداره، اقامه نماز نداره. هم اون کسی که میگه کتاب برای من کافیه، هلاکت فقط قسمتش میشه. خدا نکنه ما جز به یکی از این دو تا گروه باشیم. خدا نکنه ما اومدیم که نباشیم دیگه، اومدیم اون بشارت شامل حالمون بشه که ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا للمؤمنین لقوم یؤمنون. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. این دیگه سیاق دوم فصل دوم هست، آیه 55 سیاق اول تموم شد. توی این دسته از آیات ما یاد گرفتیم که راهکار در امان ماندن از لغزشگاه های توحید که تو فصل اول خدا توضیح داد چی بود؟ تلاوت کتاب و عملیاتی کردن تلاوت کتاب با اقامه نماز. چقدر این دستور زیباست. خدایا قسمت میدیم ما هیچی نداریم بخوایم بهش دل خوش باشیم. هر چی بیشتر قرآن میخونیم اون فاصله خودمون رو بیشتر میبینیم با توحید. خدایا ما اومدیم از عدل تو که این کتاب هست به فضلت پناهنده بشیم. خودت گفتی بیاید به من پناه ببرید، من کاستی هاتون رو میبخشم. اول سوره یادتون نره. خودت گفتی بیاید ایمان بیارید، تلاش بکنید، من بقیهش رو میبخشم. خدایا ما میدونیم سر تا پای زندگی ما کاستیه در حق کتاب و امام هست، اما امید داریم به این که گفتی بیایید میبخشمتون. اومدیم اینجا خودمون که آبرو نداریم، با آبروی ابوالفضل امام حسین قسمت بودیم، با آبروی اون کسی که نمونه عالی دفاع از کتاب و امام. یعنی ما یه مثال داشته باشیم فقط حضرت ابوالفضل علیه السلام کفایتمون رو میکنه برای یاد گرفتن این که چطور باید باشیم. خدایا به آبروی قمر بنی هاشم قسمت میدیم. همین الان زندگی با کتاب و امام رو برای دنیا و آخرت ما الالعبد امضا کن. برای ما هم کافی هست که تو شهید باشی به این دعایی که کردی، چون همه چی دست خودته تو این دنیا. ما میترسیم از اون عذابی که یهویی قرار بیاد، میترسیم و هیچ دفاعی نداریم. یه ویروس میاد هممون عاجز میشیم از دم، اینقدر ضعیفیم ما. خدای فقط خودتی. اللهم عجل ولیک الفرج بل آفیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. سلامت بفرست.